اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 8 ثور سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه اپریل سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. 3 معترض فلسطینی روز جمعه در اثر شلیک مرمی توسط نیروهای اسرائیلی در امتداد مرز باریکه غزه کشته شد. ساعت پیش از این رویداد زید رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از استفاده بیش از حد قوه توسط اسرائیل علیه مظاهره کنندگان فلسطینی در باریکه غزه انتقاد کرده بود. فلسطینیان از 30 ماه مارچ به این سو در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل خیمه های تحصن برپا کرده و در هر روز جمعه به خاطر دادخواهی برای حق عودت فلسطینیان به مناطقی که اکنون زیر کنترل اسرائیل است مظاهره می کنند. از آغاز این اعتراضات تا کنون 41 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته و بیش از 5000 فلسطینی دیگر زخمی شده است. اردوی اسرائیل گفته است که در مظاهره دیروز در مرز باریکه غزه حدود 10000 فلسطینی اشتراک کرده بود. مقام های اسرائیلی مظاهره فلسطینیان را شورش توصیف کرده و می گویند که نیروهای اسرائیلی به خاطر مانع شدن فلسطینیان از عبور مرز اسرائیل بر آنان شلیک می کنند. وزیر مالیه پاکستان از افزایش 10% بودجه دفاعی این کشور خبر داد. مفتی اسماعیل روز جمعه ساعت پس از تقررش به حیث وزیر مالیه پاکستان گفت که بودجه این کشور در سال مالی 2018 تا 2019 در بخش صحت، آموزش و برنامه های اجتماعی نیز افزایش یافته است. این در حال است که تقرر آقای اسماعیل به حیث عضو کابینه پاکستان واکنش تند اعضای پارلمان این کشور را برانگیخت. اعضای احزاب مخالف حکومت پاکستان میگویند که مفتی اسماعیل عضویت پارلمان این کشور را ندارد و نمیتواند به حیث وزیر حکومت مرکزی مقرر گردد. اما حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز گفته است که تقرر آقای مفتی به حیث وزیر مالیه بر اساس قانون اساسی پاکستان صورت گرفته است. مایک پومپئو وزیر خارجه جدید ایالات متحده میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تا کنون تصمیم در مورد خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای ایران نگرفته است. آقای پومپئو روز جمعه گفت که احتمال دارد آمریکا در صورت عدم آوردن اصلاحات بنیادی در این توافقنامه آن را ترک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این هشدار داده بود که اگر کنگره این کشور و متحدین اروپایی واشنگتن با گفته او اصلاحات را در توافقنامه هسته ای ایران نیاورند، آمریکا این توافقنامه را ترک خواهد کرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. مودی در این بازدید غیر رسمی یک روزه از رئیس جمهور چین خواست تا در اجلاس غیر رسمی سران دو کشور در هند اشتراک کند. صدر اعظم هند به رئیس جمهور چین گفت که امیدوار است اجلاس غیر رسمی سران این دو همسایه به یک رسم مبدل شود. روابط بین هند و چین از دیر زمان متشنج می باشد. این دو کشور بر علاوه اختلافات ارضی روی گسترش نفوذ در اقیانوس هند نیز رقابت دارند. در این حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین ابراز امیدواری کرده که بازدید صدر اعظم هند از چین منجر به گشایش فصل تازه از روابط دو جانبه بین دو کشور شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات کرد. با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ، روابط بین آمریکا و آلمان متشنج بوده است. به نظر می رسد که ترامپ و مرکل نتوانستند در ملاقات روز جمعه اختلافاتشان را به ویژه در پیوند به مسائل تجارتی حل کنند. ترامپ اخیراً بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا تعرفه وضع کرده است، اقدامی که شرکت‌های تولید این دو فلز را در اروپا آسیب خواهد رساند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که اکنون این تصمیم به دست رئیس جمهور ترامپ است که آیا شرکت‌های اروپایی از پرداخت تعرفه به خاطر صادر کردن فولاد و آلومینیوم به آمریکا معاف شوند یا خیر. و جینا هاسپل نامزد ریاست اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به سناتوران آمریکایی به گونه خصوصی اطمینان داده که یک برنامه جنجال برانگیز بازداشت و بازجویی مظنونین دهشت افغانی را دوباره آغاز نخواهد کرد. منابع به خبرگزاری رویترز با بیان این مطلب گفتند که قرار است خانم هاسپل در روز جلسه استماعی نامزدی خود این وعده را به گونه یلنی بدهد. جینا هسپل در حال حاضر معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA بوده و جلسه استماعی نامزدی او در مجلس صنایع این کشور در 9 ماه اکتبر برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا ما روی زمانی با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. اخیراً کابینه افغانستان برنامه جمعیت هلال احمر افغانی مبنی بر برداشت 1000 افغانی از پول حجاج برای تداوی کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب را برای سال جاری هجری شمسی مورد تایید قرار داد. بر اساس این برنامه وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان معذف گردید تا مبلغ 1000 افغانی از هر یک زائرین حرمین شریفین را به طور اعانت در سال 1397 جمع‌آوری و به حساب جمعیت هلال احمر افغانی انتقال دهد. این در حالی است که دکتر نیلاب مبارز، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی، در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی میگوید که تحت این برنامه که از سال 2008 آغاز گردیده است تا کنون 7200 طفل مبتلا به سوراخ قلب تداوی گردیده، 6200 تن دیگر هنوز نیاز به کمک دارند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم.
دکتر سب نیلاب مبارز، می خواهیم بفهمیم که برنامه تادیه مبلغ 1000 افغانی از سوی حجاج به جمعیت هلال احمر افغانی از چه زمانی روی چه هدف به وجود آمده؟
بله، تشکر. ما این برنامه را قبلا در سال 93 و سال قبل از سال 96 هم داشتیم و هدفش این است که ما اکتداد بسیار زیاد مریضان سوراخ قلب داریم که اینا به تمویل به خاطر تداوی ضرورت دارن و تعدادشون بسیار زیاد است که بیشتر از 6000 طفل منتظر تداوی است. باز چون در کشور ما که کشور اسلامی و کشور است که خیر و خیرات و اعانه و اینا مسائل استن، خوشبختانه که در جزء فرهنگ و میواست از اعانه مردم خیر افغانستان که ما و شما اعانات بسیار عالی اسلامی خود داریم که عملانه که این تعلیم اسلامی ماست که مردم همیشه به خیر و خیرات رو آوردن و به مردم بیچاره کمک کردن. ما به وزارت محترم حج و اوقاف کردیم و باز به کابینه راجع شد.
چقدر وزارت حج و اوقاف در این زمینه با شما در توافق هستن؟
خوشبختانه حجاج محترم از این استقبال کردن. بعد از تصویب کابینه کمک وزارت محترم حج و اوقاف متانستم که 28 میلیون افغانی را به منظور تداوی اطفال سوراخ قلب سال گذشته به دست بیاریم. یعنی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت محترم حج و اوقاف هدایت دادن که این را هماهنگ بکنن و باز بعد از او اونا پول جمع‌آوری میکنن و باز رسماً به حساب جمعیت ملی واریز میکنن و جمعیت ملی وظیفه داره که بعد از اینکه اطفال تداوی شد حساب دهی بکنه برای کابینه و در صورتی که از کابینه او را تصویب میکنن دوباره تکرار شد که خوشبختانه امسال این کار صورت گرفت.
این برنامه چقدر عملی بوده و به چه تعداد اطفال تا حال تداوی شدن؟
برنامه سال 2008 مریضا است که مریضا دوام داره. ما از اون سال تا با حال 10 سال میشه که مریضان سوراخ قلب برشان کمک میکنیم که تداوی شوند. اینا ای فند از اینا یا منابع مالیش تنها از حجاج نیست. ما چند فند دیگه داریم، یکیش از خود جمعیت ملی است، از اوایل خود جمعیت ملی است، کشور هندوستان کمک میکنه و کشور چین هم کمک میکنه که تازه شروع کردن. تعداد اطفال تداوی شده بیشتر از 7200 طفل و تعداد اطفال که باقی مانده و این سال سال اول است که پایین تر مفته 6200، بیشتر از 6200 است. تا پار سال تعداد کسایی که باقی مانده بودن بیشتر از تعداد کسایی بودن که تکمیل شده بود کارشان. اولین سال است که تعداد کسایی که تداوی شدن تعدادشان بیشتر از تعداد منتظرین است. تنها به سال گذشته 2017 ما بیشتر از 1800 طفل جدیدن رجستر کردیم.
چقدر امکانات از این موجود است که اطفال در مجموع همه گیشان بتانن در داخل افغانستان تحت تداعی قرار بگیرن تا ایکی به خارج برن و پول بیشتر مصرف شود؟
حال خوشبختانه که ظرفیت هم بالا رفته ولی کفایت نمی کنند. هر شفاخانه نظر به تجربه که ما داریم ماهانه، همین شفاخانه که قبلا گفتم، ماهانه در حدود 40-50 مریض گرفتن می کنند. در حالی که ما 6000 مریض همیال در لست انتظار داریم. در حالی که در کشور پیشرفته وقتی که طفل هنوز تولد نشده تشخیص صورت می گیره.
بله.
و معمولاً خانواده ها در کشورهای پیشرفته دنیا، در کشورهای غربی مخصوصا، اکثرا ترجیح میتن که سقط جنین بکنن، در حالی که در کشور مثل کشور ما اول خود تشخیص صورت نمیگیره، دوم به این صورت خانواده ها سقط جنین نخواد کردن.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ولسوالی شیرزاد ننگرهار جز از 3 اداره دولتی دیگر هیچ اداره فعالیت ندارد. مسئولین در ننگرهار میگویند که طالبان مسلح بر بیشتر مکاتب و مراکز صحی شیرزاد حاکم است ولی کسی مانع فعالیت آنها نشدند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میدهد.
ولسوالی شیرزاد یکی از 3 ولسوالی آسیب پذیر ننگرهار است که بیشتر دوائر دولتی در آن از سالها با این طرف مسدود میباشد. مبارز خادم ولسوال شیرزاد به صدای امریکا میگوید که در ولسوالی شکنون فقط دوائر اجرایه، املاک و ماموریت اجرایه فعالیت دارند و سایر دوائر یا هم در شهر جلال‌آباد فعالند و یا بروی مراجعین مسدود میباشند. وای میگوید در شیرزاد یک باب مکتب و یک باب مرکز صحی تحت حاکمیت دولتند و سایر مکاتب و مراکز صحی تحت حاکمیت طالبان مسلح میباشند. و ای گفت که طالبان مسلح هنوز مانع فعالیت مکاتب و مراکز صحی در شیرزاد نشدند و همه یان فعالیت دارند. قرطاسیه، معاشات، معلمین، پرسنل اداری و همه امکانات در مکاتب تحت حاکمیت طالبان مسلح نیز از سوی دولت افغانستان تمویل می‌گردد. ولسوال شیرزاد گفت که دولت هیچ برنامه انکشافی روی برنامه‌های انکشافی ریاست انکشاف دهات این ولایت در آن ولسوالی ندارد، ولی مردم نیاز جدی به برنامه‌های انکشافی دارند. وی میگوید که مردم محل اجرای پروژه‌های انکشافی در دهات را ضمانت می‌نمایند، ولی دولت هنوز هیچ اقدامی نکرده است. در شیرزاد شعبه اجرایه، املاک و ماموریت اجرایه همین شعبات فعالند و دیگر در ولایت فعالند. یک مکتب است در ماماخیل که همین در چوکات ولسوالی شامل است. دیگر همه 34 باب مکتب است که تنها یک مکتب تحت حاکمیت دولت است. دیگر همه تحت حاکمیت طالبان مسلح است. مراکز صحی هم همچنین وضعیت دارند. کلینیک ماماخیل در حاکمیت دولت است، دیگر در حاکمیت طالبان است، ولی ما بالای همه نظارت داریم. در همه مناطق ننگرهار مکاتب را خود ریاست معارف این ولایت اکمال می کند. ریاست معارف ننگرهار می گوید که به شمول ولسوالی شیرزاد در همه نقاط این ولایت مکاتب از سوی دولت اکمال می شوند. قرطاسیه، معاش، معلمین و کارهای ساختمانی همه مکاتب را دولت می پردازد. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار در مورد می گوید
در ولسوالی های دوردست ولایت ننگرهار مکاتب ما توسط ریاست معارف کنترل میشه و تمام نصاب و پلان تعلیمی توسط پلان وزارت معارف به اساس پلان وزارت معارف و به اساس پالیسی های وزارت معارف تدبیر میشه و ما شاهد هیچ نوع مداخله افراد مسلح و غیر مسئول در مکاتب و در جریان تعلیمی نیست.
ولی اداره ولایتی ننگرهار میگوید که برای تامین امنیت ولسوالی شیرزاد عملیات نظامی را آغاز نمودند و برای دریافت شغل به باشندگان یان کارهای ساختمانی سرک دوم کابل جلال آباد را در ساحات شیرزاد دوباره آغاز نمودند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار از منفک نمودن مامورین خدمتی شده ولسوالی شیرزاد نیز هشدار میدهد. ما به همان عده مامورینی که خدماتی هن و یا در شهر کار میکنن به همه اینها سفارش شده که به وظایف خود برون و کسانی که به وظایف خود به شیرزاد نمیروند به جای آنان افراد دیگر استخدام خواهند شد. این طرح شیرزاد نیست که بیشتر دوائر دولتی به علت ناامنی های فراوان دارن بروی مردم مزدود می باشد. ولسوالی های حصارک و پشیراگام این ولایت نیست چون این مشکلاتی را دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اجلاس سران ناتو در بروکسل برگزار شد و به گفته مصطفی سرور خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل، وزیر خارجه ایالات متحده نیز در این اجلاس برای بار اول حضور پیدا کرد. توجه شما را به ادامه مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای سرور جلب می کنم.
نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم به پایانش رسید. وزرای خارجه ناتو در این نشست 7 مورد را در مورد افغانستان برجسته ساختند.
آقای سرور، در مورد این 7 مورد بگوین، بیشتر روی چه مسائل صحبت شد و جزئیات این 7 مورد چی هست؟
ناتو تعهد خود را نسبت به تقویت نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تجدید میکنه. همه اعضای ناتو از پیشنهاد صلح 28 ماه فوریه رئیس جمهور غنی و طالبان استقبال کردند. دیگر این که ناتو از طالبان مصرانه خواست که به فراخوان صلح رئیس جمهور پاسخ بدن و در روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها اشتراک بکنند. ناتو همچنین از نقش کشورهای منطقه استقبال کرد. به گونه مثال از پاکستان، ایران و روسیه خواسته شد تا به پروسه صلح افغانستان کمک بکنند. همچنان مشخصا از پاکستان خواسته شد که لانه های تروریستی را بسته بکنه و بیشتر به پروسه صلح افغانستان به گونه واقعی کمک بکنند. همچنان انتخابات منصفانه، همشمول و به موقع پارلمانی و ریاست جمهوری گفته شد که برای صلح و ثبات افغانستان بسیار مهم است. ما با جنرال جان نیکلسن، فرمانده ماموریت حمایت قاطع که حضور داشت در این نشست، گفتگو کردم و او هم از طالبان خواست که از این فرصت استفاده بکنن و پروسه صلح بپیوندن و این که از پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان به طالبان همچنان استقبال کرد و گفت که ناتو متعهد است که در دراز مدت در کنار حکومت افغانستان و مردم این کشور باقی بمانم.
در مورد حضور وزیر خارجه جدید ایالات متحده بگوین، آیا بیانیه‌ای داشتن؟
شما در جریان هستین که مایک پامپیو که پس از شش دیروز مراسم تحلیف خود را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به جا آورد، نیز در بروکسل حضور یافت و در یک نشست خبری که حوالی ساعت 9 به وقت کابل برگزار شد، در واقع نشست وزرای خارجه را به پایانش برد. او هم در موارد مختلف از جمله موافقتنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد و گفت که نواقصی که در این توافقنامه سال 2015 وجود داره باید رفع شود و سخنان هم در مورد کوریای شمالی گفت. شما می دانید که ناتو و شرکایش که جمعاً 39 کشور میشن، بیش از 15,000 نیرو در افغانستان دارن که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع سرگرم آموزش، کمک و مشوره‌دهی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نماینده خاص ملل متحد برای پروسه صلح شرق میانه از فلسطینی ها و اسرائیلی ها می خواهد تا از خشنداری کار گیرد و به این ترتیب از تهدید خشونت در سرحدات بین غزه و اسرائیل بکاهد. در عین حال، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از اسرائیل خواسته است تا در برابر اعتراض کنندگانی که چندین هفته است که در برابر محاصره این باریکه از طرف اسرائیلی ها اعتراض دارند، از مدارا کار گیرند، زیرا در چند هفته به ده ها تن فلسطینی کشته و به هزاران تن دیگر مجروح گردیدند. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در جریان ماه گذشته هزاران فلسطینی هر روز جمعه در نزدیکی حصاری که غزه را از اسرائیل جدا می سازد دست به اعتراض می زنند. نیکولای مولادینوف نماینده ملل متحد برای پروسه صلح شرق میانه به شورای امنیت ملل متحد گفته است هرگاه منازعه جدیدی در اینجا مشتعل شود عواقب خانمان سوز برای فلسطینی ها در غزه در قبال خواهد داشت.
اسرائیل باید در مورد استعمال قوا فکر مجدد کند و از استعمال گلوله‌های واقعی در برابر معترضین اجتناب ورزد. از این گلوله‌ها باید در وقتی که نیاز واقعی به آن احساس می‌گردد استفاده شود. حماس باید بکوشد معترضین را از سرحد دور نگه دارد.
در این حال اداره حقوق بشر ملل متحد نیز جمعه اسرائیل را ترغیب نمود تا از استعمال قوای بیش از حد در برابر فلسطینیان وقتی معترضین در نزدیک سرحد غزه با اسرائیل برای پنجمین هفته اجتماع میکنند خودداری کند. روپرت کولوویل سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید
در جریان 4 هفته گذشته 42 فلسطینی کشته شده و 5500 تن دیگر مجروح شدند. از این جمله 1739 تن آنان با گلوله های قوت های امنیتی اسرائیل در امتداد جالی ها مجروح شدند. 35 تن از آنان که کشته شدند در مظاهرات شرکت داشتند که مارش عظیم بازگشت اطلاق می شود. بسیاری از آنها بی سلاح بوده و هیچ گونه تهدیدی را به قوت های اسرائیلی در زمان زخمی شدن متوجه نساخته بودند. در این جریان اسرائیلی ها هیچ تلفاتی نداشتند.
او گفت زید رادالحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از کشتار بیرحمانه فلسطینیان خیلی نگران است. روپرت کولویل میگوید
زید رادالحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که او نگرانی زیادی دارد که در ختم امروز و در ختم جمعه آینده و جمعه های بعد از آن کشتار فلسطینی های بی سلاح ادامه یابد و قصور آنها صرف اشتراک در اعتراضات باشد.
کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که اسرائیلی ها با هشدار ملل متحد و سایرین وقت نگذاشته و به طور متداوم از اسلحه کشنده بر ضد معترضین غیر مسلح در ماه گذشته استفاده کرده است. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید که سرمنشی ملل متحد نیز در مورد آن تاکید کرده است که باید تحقیقات شفاف و مستقل در مورد این کشتارها صورت گیرد. راهپیمایی های را که فلسطینی ها در غزه برای می اندازند هدف از آن ختم محاصره این باریکه می باشد که آن را گروه حماس در غزه برای می اندازد. در این حال این نماینگر احساس مایوسیت وسیع است که یک جمعیت 2 میلیونی در منطقه ساحلی احساس می کنند. از ماه مارچ گذشته تا حال هزاران تن هر هفته در 5 خیمه اعتراضیه که فاصله کمی از سرحد با اسرائیل دارد اجتماع می کنند. گروه های کوچک از این اعتراض کنندگان به جالی نزدیک شده سنگ پرتاب کرده و گاه بمهای پترولی با آن سوی سرحد می اندازند. اردوی اسرائیل گفته است که آنها فرمان دارند کسانی که تحرکات را برای می اندازند هدف قرار گیرند. قوای اسرائیلی گفته است هر که به جالی نزدیک شود یا به آن صدمه بزند با زندگی خیش بازی خواهد کرد. گروه های حقوق بشر می گویند که این نوع مقرراتی که از آن نیروهای اسرائیلی پیروی می کنند غیر مجاز می باشد، زیرا به ساکر اسرائیلی کدام تهدید را متوجه نکرده و زندگی آنها را مواجه با خطر نمی کند. اسرائیل می گوید که این حق را دارد تا از سرحداتش و جوامع نزدیک به آن دفاع کند. اسرائیلی ها گروه حماس را متهم می کنند که در تحت پوشش اعتراضات دستجمعی می خواهد به مقاصدش برسد و آشکارا برای تخریب اسرائیل ندا می دهد. کوویل به روز جمعه گفت
چگونه سوختاندن تایر، پرتاب سنگ یا حتی پرتاب بم پترولی از آن فاصله دور و در موجودیت موضع های حفاظت شده دفاعی می تواند یک تهدید به حساب برود.
کوویل می گوید آنچه در قرینه اشغال غزه از قوا به طور ناجایز استعمال می شود می تواند تخطی جدی از کانوانسیون 4 ژنو دانسته شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته میزبان دو رهبر کشورهای بزرگ اروپایی در قصر سفید بود. تحلیلگران و کارشناسان حرکات بدن از نزدیک تفاوت آغوش گرفتن گرم رئیس جمهور فرانسه توسط همتای آمریکاییش را با برخوردش در برابر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تحت نظر دارند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا روابط نزدیک آقای ترامپ را با همتای فرانسویش و فاصله موجود میان رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان و تاثیرات آن بر دیپلماسی آمریکا را از نزدیک تحت مطالعه قرار داده است. برگردان این گزارش را از قدیر مشرف می‌شنوید.
ناظرین سیاسی در سراسر جهان نشانه های از روابط بیش از حد نزدیک میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه را در جریان سفر 3 روزه ایمانوئل مکرون به واشنگتن تحت نظر داشتند و این دو مرد هیچ کدام از این نگاه ناامید و مایوس نشدند.
او را بسیار خوش دارم.
لحظه بیشتر قابل توجه بود که رئیس جمهور ترامپ گفت یک رابطه ویژه میان آن دو وجود دارد.
اما بین ما یک رابطه بسیار خاصی وجود دارد. در حقیقت من آن پارچه کوچک سبوسک موی را از شانه دور می کنم. باید او را مکمل بسازیم. او یک مرد کامل است.
کریستوفر الریچ، کارشناس حرکات بدن، می گوید که این تبادله حرکات مسائل زیادی را بیان می کند.
It's a relationship marked by also a power balance. The two of them go back and forth and trying to
این روابط یک توازن قدرت را نیز با خود دارد. هر دو رهبر تلاش می کند تا به نحوی بر یکدیگر غالب باشند. ما این لحظه مهم را در 18 ثانیه دست فشار دادن دو رئیس جمهور مشاهده کرده می توانیم.
تاریخ نگار سیاسی می گوید که ترامپ و مکرون میخواهند از این روابط چیزهای به دست آورند.
For Trump the thing it does enhances his stature. It gives him a sense that
شما میدونید که ترامپ با همچو کارهای میخواهد موقف و ویژگی خود را بیشتر سازد. به همتای فرانسوی خود یک احساس بدهد که میتواند در سطح جهان رهبر نسبتا جدید و جوان فرانسه باشد.
اما روابط آقای ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مقایسه با ایمانوئل مکرون بسیار عمیق نیست. الریچ میگوید سردی که میان دو رهبر در سفر ماه مارچ سال گذشته خانم مرکل به واشنگتن به چشم خورد سوال برانگیز بود.
Ms. Merkel is turning to him and saying, "Donald, do you want to shake hands?" And he doesn't seem to hear it.
خانم مرکل روی خود را به سوی رئیس جمهور ترامپ برمیگرداند و میگوید دونالد میخواهی با هم دست فشار بدهیم؟ و طور معلوم می شود که گویا رئیس جمهور ترامپ حرف او را نمی شنود. ترامپ در آن لحظه تزلزل ناپذیر به نظر می رسد. نمی دانیم که آیا او آگاهانه آن کار را کرد یا خیر. آن رفتار ترامپ نماینگر سردی روابط میان دو رهبر بود.
مدالک به این باور است که این رفتار ممکن زاده تفاوت‌های قوی ایدئولوژیک این دو رهبر بوده باشد.
مرکل به مفکوره مانند تحمل مهاجران، سرحدات بازتر، تجارت آزاد، اتحادیه اروپا، اهمیت ناتو، اتحاد فرااقیانوسی و بسا مسائل دیگر معتقد و باورمند است.
کارشناسان میگویند که تا هنوز واضح نیست که آیا مکرون یا مرکل با سبک‌های مختلفی که دارند قادر خواهند شد ترامپ را متقاعد سازند تا مفکوره خود را روی مسائل مانند تجارت، تغییر اقلیم و یا هم معامله هسته‌ای ایران تغییر دهد یا خیر.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.